بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، اول آذر ماه.
مدن و آل الطاهرین. یا آقا نحوها احیاناً مندلن به نفیها خروب و دومن ما از این مخواهیم چی در بیاریم؟ این ساله و در مخواهیم خود روات رو در بیاریم؟ یا صرفاً اینکه این مالایی که مردم میرن به تراجم آسان هست؟
نه دومیه، ولی یه جور دیگه. اون چی که جائر به ما میده از اول حکومتی داده. اون جایزه ها از اموال حکومت، اون جایزه هایی که در روایات اخذ جایزه بوده مربوط به جایزه ها از اموال حکومتی بود.
یعنی این مالی که مردم میدن
خراج محسوب نشد، مردم خیلی چیزا به حکومت میدن، اما اون جایزه ای که سلطان میپردازه از کجاست؟ ممکنه کسی هدیه هم سلطان بدن، به اون کار نداره. جایزه، اون پولی که سلطان به اون جایزه من میده، این رو از محل بیت المال داده. بیت المال چیه؟ خراج و مقاسمه و زکات و اینجور چیز هست. بهش میگه اموال حکومت.
که این مالی که امام میده از بیت المال میشه.
امام چیه؟ سلطان.
امام سلطان.
چیکو اصلا اون کاری نداریم. حالا مردم چی میدن؟ خب مردم هم خراج میدن هم غیر خراج.
پس این مالی که مردم میدن به سلطان، اینا باید خراج محسوب بشه تا این مالی که ما از بیت المال میگیریم، مالی که از سلطان میگیره بشه بیت المال.
چه نتیجه ای میخواد بگیرید؟ من بدونم.
این مالی که مردم میدن به سلطان قطعا خراجه.
قاعده نتیجه میشه.
ارزم به خدمت شما که نه، اینا به عنوان خراج دادن، اما این که خراج محسوب میشه یا نمیشه.
اما وقتی گفته معللن به نفی ها حقوق و امت، یعنی این خراجه، چون اگه خراج نموشه که حقوق امت نیست. چه چیز حقوق امت که همین که این خراج و مقاسم و اینا،
یعنی بیت الماله، یعنی بیت المال حساب شده دیگه.
حالا این نتیجه رو رد نمی کنم، اما قبول، حتی اینم اگر باشه، این یه مسئله دیگری الان دارید شما اون مسئله اینجا حلش میکنید. خب بحث ما اصلا این نبود، بحث دلالت این روایات رو داریم. شما میگید نه تنها از این دلالت اینجا در میاد، چیز اضافه تری هم در میاد که این خراج دادن مردم امضا شده در شدی. خب چه بهتر، ما کاری نداریم که الان فعلا دعوا سر اصل مدعاست که آیا اساساً گرفتن این امور از امام جایزه یا نه. میخوام ببینیم آیا از روایات جواز سلطان جواز در میاد یا نه. شما میگید نه تنها جواز اصل ما در میاد، بلکه امضا و خراج هم در میاد. خب بیا
ما میخوام بگیم فقط امضا و خراج در میاد، جواز اصل ما در نمیاد.
متن روایت اینه که شما جایزه رو بگیر حلاله. این فقط اینو میرسونه که جایزه ها از محل خراج بوده. اینو میرسونه.
این جواز رو فعلا اینجا مد نظرش نیست. جواز اصل رو مد نظرش نیست.
نه اونو کار نداریم، اون که در جای خودش بحث شده. فعلا میخوایم بگیم که اینی که جوایز سلطان بوده موضوعش خراج بوده یا اول شخصی حاکم بوده. این اصلا میخوایم برسونیم که نه بابا، این جوایزی که گفته جایزه از همین محل خراج و بیت المال.
یعنی استثنایی برای لا یحتمل عادتاً ان تكون من غیر خراج که قبلش ما زدیم،
اونم یه دلیل بود. این دلیل دوم به هر دو یه چیزه.
یعنی یک تربیتی برای
جوایز از خراج.
این اول سطح جمعه سلطان مستحل، این قید توضیحی
سیده تو تنبیهات بهش میپنه، نه احترازی و راجبش بحث میکنه. سلطان که گفته میشه یه وقت خلیفه است و خودش رو یه وقت، نه سلطان خلیفه نیست اصلا، چیزه ارزم به خجب تحت عنوان خلیفه نه، ولی اومده تحت عنوان مبارزه با حکومت اسلامی و مسلط بر بیت المال شده.
وقتی که سلطان و عمال رو حکومت میکنه،
خب دیگه پس من در طول تاریخ بعضی ها خلیفه بودن، یعنی دست کم به ظاهر خودشون رو خلیفه و پیغمبر میدونستند و اینها دشمنانی داشتن. مثلا فرض کنید اگر پادشاهی روم با حکومت که در مورد ایران رخ داد دیگه، در برهه‌ای حکومت های در ایران اومدن با مسلمان ها مثلا جنگیدن، نه اونا کنارشون زدن، یا در دولت روم الان اومد و بله عباس رو برکنار کرد فرض کنید ها، مثال واقعی ترش این مغول ها قبل از اینکه مسلمان بشن، مغول ها اومدن تمام این بساط رو برچیدن، حالا حکومت دست مغول ها هست، هم مسلط شدن به بیت المال. آیا از مغول ها هم این قرارداد مقاسمه ای که در قبلا دست حکومت اسلامی بوده حالا افتاد دست مغول ها بگیریم، اینم حلاله؟ چون خودش واسه مستحل این داستان نیست، این اصلا قبول نداره. یک مستحل یعنی کسی که خودش حاکم جامعه اسلامی میدونه و خودش حق چنین چیزایی قائله. این درجه میشه به مدعیان خلافت، مثل این آقای ابو بغدادی که مدعی خلافت بود. پس این کلمه مستحل گفته شده اینو در تنبیهات. حالا ما یه بحثی داریم در ایشون، این بحث رو که اصل استدلال رو باید مطرح کرده، توضیح مسئله رو در ذیل تنبیهات 8 تنبیه ذکر میکنه. مسئله مهم اینه که این تنبیهات رو بخونیم یا نخونیم، یعنی به عنوان مطالعه دوستان قرار بدیم، چون شبیه بحث عبد و عمه در فقه. این که حالا خراج و مقاسمه بوده و حلال بوده، حالا ما مثلا بحث کنیم که مثل که از احکام عمه بحث کنیم، حالا فرض کنیم بحث کردیم چه اتفاق میخواد بیفته؟ خراجی نیست، مقاسمه نیست، خب هم میگن مشابه بحث عبد و عمه. عبد و عمه همه حرفا بود که ما چیکار داریم حالا عبد و عمه هست و نیست، ما میخوام مثلا احکامشو. این همیشه در بحث تو کتاب های حوزوی اینجور بحث ها که موضوعش در جامعه منتفیه، دو سنوات علمی حتما داره، بحث فقهیه دیگه، جمعنگی روایات و چه با چه، اما در خارج الان در روی زمین نتیجه برای شما نداره. اینجور بحث ها رو خب مرسوم بوده که خیلی از اساتید نمیخوندن و حذف میشد خود به خود، یعنی یک قرار نانوشته، نه که مثلا تو چیز حوزه نوشته شده باشه این حذفه، اما عملا خیلی از اساتیدی که علاقمند به کاربردی تر بودن و فقه هستن مثلا اینا رو نمیخوند. حالا اینجا من نمیدونم جریان به چه صورته، بناس بخونیم یا نخونیم، یه تمایل دوستان به چیه. نخونیم یعنی تدریس نشه، نه این معنی که دوستان نخونن و اونه کار مطالعاتی بخون مطالعه کنیم. مثل سوالی که آخه با شبهه بر دوستان میشه که ما نخونیم یعنی نکنه شرعن حرام باشه که خود بخونیم،
یا ما میخونیم یا نمیخونیم.
مستد
اگه بحثای مهم
تو
کار بودیو میتونیم
برسیم؟ نه بخونیم بیدن نمیدونم شاید برسیم
تو امتحان شب، اگه من ممتحن باشم هرگز نه شبایی نه کتبی اینجور چیزا رو سوال نمیدم آقای مثلا، ولی با سلیقه دیگران آشنا نیستم. خیلی
شما همین سرعت که بخونید رفت چهارپنج جلسه تموم میشه،
سرعت ندارم، خیلی آروم بخونیم. من اصلا سال اولین سالیه که من دارم به تمایل دوستان آروم آروم میخونم، مثلا این تدریس این یاد چیزی نیست.
مثلا یه سوال
بود، شما یه سوال پرسید، ایشون یه سوال بود،
مثلا این بیرسشان فایده تمام وقتی بس بیدر مخصوص به همیه در لطنگ داری که اکسیسوسی به شراح ندارد.
بله
خوشحال شراح خصوصیتی داشته باشی که خودی سمنش رو میگیره دوباره میره بیت المال.
باریکلا احتمال خصوصیت داده میشد و لذا اگر نبود وصف محفوظ به حلیت ما رو جرأت تردی نداشتیم. و اگر شراء جایزه چرا امام میگه اون مال حلاله؟
امام همون دو بخش بخش،
خب این یک بخششه، بخش دوم اون تیکه دومه که حتی در حال حرام هم انتون بعینه این رو قید مقابله بقیه ما متصل به حلیت کرده، اینجا شده استشاره میکنه. اگر نبود این تیکه دومه ما فقط میگفت چرا جایز است، ما چه جرأت تعدی داشتیم؟
مال حلیت داره
به نحو بی یا به نحو اینکه اینا مثلا شما میگین حلیت حیثی نسبی، یعنی از این جهت حلال از جهت دیگر حرام، مفهوم خلاف ظاهری است که مثلا حلیت نسبی اگه نداریم همچی، اگه حلاله که حلاله دیگه، اگر مثلا نسبت به خریدن حلاله، نسبت به هبه گرفتن حرامه مثلا،
یعنی چیه؟ نام بیت باشه خب، یعنی اونی که قرار خودمون مثلا متوجهش بشه و بیاد اینو سمیه
من هبه امام میتونست اینا، امام میتونست اینا استدلال کنه، امام میفهمون حلاله، این مثلا مال حلال و حرام اختلاط نمیخوام بگیم اون حرفا احتمالش نیست، ظاهر چیه؟ ظاهر این که امام حلال و حرام جدا میکنه، ظاهرش اینه که اونجام که گفتیم شلا بحث بحث چون حلال بوده شلا اجرایت شده، استظهار دیگه. این هر باشه که بنده یعنی هیچ وقت در استظهار نمیخوام بگیم احتمال دیگر نیست، هست ولی ضعیفه. این احتمال قوی تر اینه که بگید حلال است به نسبه به شرا، این خلاف ظاهره.
حالا وزنش به حدودی میگه
در طرف بیاد هست بیدید بلاسه من مال مردم میدوزم یه بخشش هم به خانوم هم هدیه میدم، خوبا شد میدم مثلا این طلا خوشگلاش رو طلا ها رو هدیه میدم به خانوم، میشه هبه فضولی. اشکالی نداره، شما نه که شما تو فضا ذهنی خودتون هستید، نه که خیلی پاک زندگی میکنید و مردم همه نه اول که این یه تحلیله، امام نگفت من دارم به این فضولی رو امضا میکنم که این آقای فاضل مقداد کی نمیدونم در کجا گفت، این تحلیله. چرا نمیشه حکم تعبدی و شرعی اشاره مصلحت دیده اینو حلال کنه؟ ما استفاده مال مردم و اکل ما رو چرا حلال شد؟ اشاره مصالح دیده گفت اینو مال مردم حلال، ما چی میدونیم چرا اشاره گفته حلال؟ این یه تحلیلی بود که ما ارائه دادیم، متن روایت که نیست. خب بگذاریم حالا روایات دیگر هم بررسی کنیم این در مجموع کجا میشه. بهتر معنا میشه ولی این خلاف اصطلاح آقایانه. وقتی میگن تفکان ظاهرشون اینه که اینو نتیجه گیری فقهی این که شما میزنید یعنی واقعیت چجور باشد، این اصطلاح تفکان اینجور استعمال نمیشه. معمولا وقتی یک فقیه در جمله میگه تفکان، اون نتیجگیری های احکام فقهی خودش رو میخواد چیز کنه، نه واقعیت داستان چجور باشد، معلوم چند جور معامله میکنن حالا هر جور معامله کنن، نه این خلاف اصطلاحه. یعنی اگه ما بودیم و اینو نمیدونستیم شاید بگون خب این یه احتمال تفکان نه هر جور معامله کنن، اما معمولا تفکان که در این کتب فقهی گفته میشه منظورشون این نیست، یه جور تبدیل شده به اصطلاح، مثل کلمه سمه. سمه خب یعنی مثلا تراخی دیگه، نه این سمه مثلا اصطلاح شده، وقتی میخوان بحث جدید وارد بشه این سمه میذارن اولش که همه میفهمن که الان میخواد چیکار کنه
وارد بشه.
یا مثلا فتح عمد، اون لغت که نمیگه این داره اشکال میکنه، لغت میگه فکر کن فکر کن چه. نه این منظور این اینا تبدیل شده به اصطلاح از این جهت.
درست چطورش
فاصله دیشه فرمون همون که ولی داخل ها اشکال درست مثلا به تفکان اصلا برای همین جو جا میاد کانه این نکته اضافه در شما بپذیر نبذیر مهم نیست، مسئله روشنشون باطل مثلا تفکان جاش همینجاست، برای همین میگن که شما یه نکته ادعا میکنید، معمولا هم تو مناظره ها خیلی سوء استفاده میشه، شما یه استدلالی دارید بعد یه چیزی هم بزنید خب آقا گیر میدن این حرفت خیلی زشته، خب آقا این حرف نه مگه ما حالا یه چیز اضافه تایی گفتیم رفتی به اصل ادعا که نداره، این غلط قبول هر چی شما بگید، ولی این مسئله که روشن پیش بریم این که اتفاقا چنین نقشی رو ایفا و تبعه علی هذا الاعتراض المحقق الاردبیلی و زاد علیه مسئله. از اینجا شما اون شوخی ما با شیخ بود میکنه گاییم، اونجا گفته بود که صفحه 201 بلا نه بعدش بلا خلاف چی؟ اون یو تدبه که گفت اون خلاف غیر معتدبه معلوم شده که فاضل قطیفیست یکی محمد اردبیلی که اینا مخالف هم در داستان ولی لا یو تدبه به ما این معلوم شد کی بودن این دو نفر وزاد علیه ما سکته ها و ان این آقا زیاد کرده نفر دوم این مقدس اردبیلی رحمت الله علیه چیزی اضافه کرده. اگه این قضایایی که نقل میشه راجع به مقدس اردبیلی و بعضی از بزرگان راست باشه، پس ما کجای کاریم در داستان حوزه و میگه سوال حالا مثلا اینجور نقل میشه که سوالات علمی کلافه کرد بود مرا نیمه شب آمدم مثلا در حرم پرسن خب من در جوار امیرالمومنین چرا با سوال برما حل نشه، میام از آقا میپرسم اومد در حرم نشوشم بسته است وقت در حرم مثلا باز پیشه در مقابل ایشون که میره کنار ذریب اونجا با امیرالمومنین حرف میزنه حضرت جوابشو میدن مثلا بعد دوباره میرن مشرف میشن معظم امام عصر اونجا جواب میگیرن آیا این قضایی اگر راسته، پس ما کجای داستانیم؟ مثلا طلبگی ما کجاست؟ اینا چی جور بودن؟ جای تأمل داره به نظرم. اینجا باید و کیفکان نمیشه حلش کرد، باید تأمل بیشتری داشته باشیم که چیه واقعا. میگفت که آجای شب زنده دار میفهمد که میترسم در عالم برزخ هم همین حرف ها ذکر کلام ما باشد، که اینجا تخصیص یا حکومت، اونجا نمیدونم ورود یا تخصص، اینجا همین چیزا، ملکات نفسانی ما، اونی که با خودمون میبریم همین یه چهار تا اصطلاحات مثلا فقه و اصول باشد و از انسانیت اون وقت خبری نباشه. و حجاب میگن علم شود حجاب. خب مقدس اردبیلی گفته جناب آقای فاضل قطیفی بزرگوار که شما جرأت کردی فقره سوم رو تقریبش کردی، همون فقره اول هم اونم هیچ ربطی به بحث ما نداره، یعنی دلالتی نداره، نه اینکه ربطی نداره. چرا؟ این فقره اول چی بود در حدیث صحیح حضا؟ این بود که ابل صدقه رو میخوام بخریم دیگه، اون تصریح کرده ابل صدقه رو از سلطان میخوام بخریم دیگه. نمیتونی بگی سلطان پسرعموش بوده، اسم شخصیه، این ربطی به سلطان نداره. مثلا سلطان یعنی حاکم دیگه. اون قاسم رو گفتید که این احتمالاً قاسم علی محلشونه. سلطان رو که دیگه نمیتونید بگید سلطان. بعدم گفته ابل صدقه، اینا اکثر از حق میگن، روشنه که راجع به چی داره صحبت میشه دیگه. مقدس اردبیلی میگه بله، ولی امام که نگفته این حلاله، امام گفته اگر میدونی حرامه نگه. خب کجا از کجا برات در اومد که این حلاله؟
خود داره حرف
میزنه. لا بأس به این حتی یعرف الحرام به عینه، یعنی اگر به عینه میدونی حرامه نگیر و الا بگیر. وقتی شما میدونی ابل صدقه اینا هم ندان بگیرن، این مصداق حرامه به عینه میشه دیگه. پس مصداق اون بعد از حتی است. امام قید داده مشروطن، گفته اگر شک داری اگه نمیدونی که این از کجاست خب بخن، اما اگه میدونی ابل صدقه است خب هر اون حرامه به عینه دیگه، پس نباید بگیر. چون ببین امام فقط یه قید کلی گفت، نگفت کجا حلال کجا حرامه. که اینکه حرامه به عینه چیه، شما ببینید چرا اشتباه چیه. آقای شیخ انصاری و آقای محقق کرکی در قاطعت اللجاج فی حل الخراج، اون آقای فاضل قطیفی هم اسمش اینجوری نمیشه، از سراج الوحاج فی رد قاطعت اللجاج حاج. اینا شما بکردید که حرام به عینه مصداقش اون مقدار زائدید که اخذ میکنن، بعد مفهوم گرفتی که یعنی مابقی حلاله. خب چرا اینجوری میگید حرام به عینه رو مطلق آنچه که اینا میگیرن بگید؟ حلال چیه؟ حلال امثال اموالی که دستشونه، این احتمال هم وجود داره. شما اگر این حرام بعینه رو مصداق زائد بگیری، خب بله معنیش اینه که ما بقی اون مقداری که بعد میگن حلال استدلال تمام میشه. اما این احتمال دیگه وجود داره، اینکه حرام بعینه یعنی کل این چیزایی که میگن از زکات همش حرام بعینه. پس چرا ما گفتیم لا بأس؟ شما علم تفصیلی که نداری اینا از زکات داده، شما یکی هبه کرده کسی بهشون هدیه داده، هدایای سلطان اون هدیه من میرم که بخرم، اما علم تفصیلی ندارم حالا همه اینا صدقه باشه که. بله قبول داریم، معدت عدبیلی انصاف قبول داریم، ظهور در این معنا داره، اما نص نیست، اینجوریست که صریح باشه. اینا بیه احتمال، بله قبول دارم این احتمال خلاف ظاهره، اما وقتی قرینه وجود داره که عقلن و نقلا امام نمیتونه منظورش این باشه که شما زکات رو از اینا بگیرین، هم خلاف عقل هم خلاف نقل، ما منظورم رو باید اینجور معنا کنیم. بالقرینه العقلیه و نقلیه ما میگیم منظور از حرام به عینه یعنی کل اونچه که اینا دارن، تمام تشکیلاتشون. امام قانون کلی داده، گفته اگر شک داری حلال، میگه اگه میدونی حرام به عینه خب نگیر. حرام به عینه چیه؟ یعنی تمام زکاتی که دستشون.
اون
حلال چی شد؟ حلال سایر اموالی که دست سلطان است، اموال شخصی داره، هدایایی بهش میدن، اونا حلاله.
این چیزی
نیست،
میگه
مقدار
خاص نیست.
نه باشه، به حال شک که داشتی حلاله. یعنی این که نداره شک
داشتی.
چی؟
چرا کل زکات و حرام
چی؟ احتمال خلال این باشه، به خاطر اینکه خلاف عقله و خلاف نقله. امام مال مردم میگه حلال بخور، نه عقل میپذیره نه روایات، من قبول میکنه اینو.
این مال مردم،
مال مردم
دیگه، خمس
دیگه،
خمس و
زکات
مال
امام باشه، داز میشه مال امام. بدتر میشه که یک درهم نمیدونم خمس رو چجوری میگی بخور، مال حرام، مال باید بیه میدیم امام بگیم چی بخور. چه مال مردم باشه چه مال امام جا. پس ایشون میگه هنوز فقره اول هم نص نیست در این که این جایزه، فقط امام گفته اگر نمیدونی حرامه بخور. خب این نمیدونی حرام، حرام چیه؟ چون میگه حرام یعنی اون مقدار زاره، نخیه حرام یعنی کلش. کی این حرف زده؟ میگه شیخ میگه خود فاضل قطیفی دیگه جرأت نکرد اینقدر چیز کنه. این آقای مقدس اردبیلی و من عدم دلالت الفقرت الاولا علی حل شراء الزکات، همون فقره اولا هم دلالت و حل حلیت شراء زکات میکنه. به چه دعوایی؟ به دعوا ان قوله علیه السلام لا بأس حتی یعرف الحرام من حرام من، این لا يدل الا على جواز شراء ما كان حلالا بل مشتبها، و عدم جواز شراء ما كان معروفا انه حرام بعینه. امام فقط قاعده کلی داده، تطبیق نکرده. امام گفته آنچه که حلاله یا مشتبه بخور، آنچه که میدونه حرامه نخور. امام این قاعده کلی رو گفته، اما اینکه اون مقدار زائد مصداق حرام است و ما بقی مصداق حلال است، اینو شما دارید استنباط میکنید. ولا يدل على جواز شراء الزکات بعینها صریحا، توی مثلا نص نیست. بله قبول داریم، نه هم ظاهرها ذلک، چون اصلا نحوه سوال اینجور نشون میده و نحوه جواب به ذهن آدم میرسه که اینجور باشه که مصداق حرام اون مقدار زائد ما بقی حلاله. این ظهور نص نیست. لكن لا ينبغي الحمل عليه، ما نمیتونیم روایت به این ظهور نگه داریم. لمنافاته الاغلب النقل، چون اگر اینجور معنا کنیم روایت هم خلاف عقل میشه هم خلاف نقل. خلاف عقل میشه چون امام میگه مال مردم اون مقداری که زکاته، خب مال مردم، امام میگه بخور میشه جانتون از شیر مادر حلال. خب برای چی؟ هم خلاف نقل، حرمت تصرفی مال الغیر، هم خلاف عقل، ظلم دیگه، ظلم به مردم. برای چی ما میگیم بخوریم؟ اگه بگید حق امامه، با ظلمه به امامه که بدتر از ظلم به خلقه. خب امام برای چی میگه خمس بخورید یا مثلا زکات بخورید؟ برای چی بخورید اصلا زکات؟ برای چی ملک امامه؟ باید به امام متولی شه، باید بگه به فقرا بده زکات بخورید، نب نداره نوش جانتون. چی زکات کجا بخوریم؟ چی بخوریم مثلا؟ اصلا نمیشه، نه عقل میپذیره نه نقل میپذیره. در نتیجه این اصلا قابل هم در چه میگیم که معرفت یه جوری که معنا میکنیم، معناش اینه که هر کجا شک داشتید زکات یا نیست هون مصرف کنه. اما اگر فهمیدی زکاته، حالا چون مقدار اکثر چه مقدار، اما اولش این مثال حرام به عینه به هم نداری، جز از دست مقدس اردبیلی چنین حمدی بر روایت به ذهن کسی خطور نمی کنه، چون فقیه بزرگواریست و بلد روایت معنا. و یه ممکنه یه سوال باقی میمونه جناب آقای مقدس اردبیلی، اگر این معنایی که شما میگی درست باشه، معناش اینه که امام جواب اون سوال رو نداده، چون سوال دغدغش راجب مقدار زائد بود. امام اینکه زائد حلاله اون مقدار حرامه یا چی اینا رو ول کرده، یه قانون کلی بهش گفته. دغدغه سوال چیز دیگری بود که گویا تو ذهنش ثابت بود که اون مقدار حلاله ما بقی حرامه، اینجا رو چه کنیم؟ امام یه جور کلی گفته و سربسته که مثلا اونی که میدونه حرامه، حالا مقدار حرام فقط زائده یا کلشه، این دیگه امام جواب نداده، به اجمال رد شده. امام باید تعیین کنه براش که آقای زار سائلی که فکر میکنی اصلش حلاله ما بقی حرامه، نه بابا اصلش هم حرامه. امام باید اینو بگه، روی قانون کلی اعتماد کنه به مثلا چیزای دیگه، که این اجمالگوییه. ایشون میگه این وجه این اجمال شاید تقیه باشه. امام که نمیتونه دستش باز نیست که همه جزئیات رو بگه آقا اینا تمام زکاتی که میگیرن همه حرام به خلاف شرعه، نسبت به زاهد میتونه بگه، چون حکومت هم میگه اینا که زاهد پدر سوخته و هرچی نظارت میکنیم باز از مردم اضافه تر میگیرن، این حکومت هم میتونه خوش یه جور طراحی کنه دیگه، بگه ما نگفتیم زاهد بگیرین، خودشون اینا زاهد میگیرن میشه جو. اما اصل بشه بگه حرامه، خب خیلی بد میشه، امام نمیتونست این تطبیق رو. پس نکته اجمالگویی اینه، میشه این نکته رو توضیح میده و یمکن ان یکون سبب الاجمال من التغییر، یعنی امام چرا فقط قاعده کلی رو گفته و تصریح نکرده به اینکه خب امام نیاز نبود اینجور حرف بزنه که بگو آقا نخرید، صدقه اینا حلال حرامه نخرید، چرا به صراحت نگفته و یه قاعده کلی داده که تطبیقش دست خودمون باشه، بعد شک کنیم آیا مقدار زائد مستاق حرام بعینه یا کلش حرام بعینه. میگه این اجمالگویی به خاطر اینکه تغییر باشه، واقعا کار راحت نیست. امام میگه این زکاتی که اینا جمع میکنن اینا چیزه، اینا همه حرامه، اینا پدر سوختن فلان هم نمیشه که اجمال داره دیگه. امام همستا حرام به عینه رو تعیین نکرده،
لازمیسته
امون امتره
برای سوال
پرسیده
اینا زکات میگیرن اضافه هم میگیرن. امام گفته اگه میدونی این دلیل حلاله که اشکال نداره، اگه حرامه
حالا حرام چیه؟ فقط نظر زائده تطبیقش، آره مقدار زائد یا کلشه، امام چیزی نگفته دیگه، اجمال رد شده. همین دیگه تطبیق حرام بعینه رو امام اجمال گذاشته. اگر میدونی حرام بعینه نگید، حالا حرام بعینه فقط مقدار زائد یا کل ماله، امام هیچ نه تطبیق نکرده که این اجمال سببش میتونه تغییر باشه. و یعید و عدم الحمل علی الظاهر انه غیر مراد بالاتفاق، یکی از معیدات این که ما نمیتونیم حمله بر ظاهر بکنیم اینه که این خلاف اجماعه. چیش خلاف اجماعه؟ از لیسه به حلال ما اخذه الجاهل. این معناش اینه که نتیجه این حرف میدونی چیه؟ امام میگه حلاله، یعنی اون مقدار زکاتی که سلطان میگیره اون حلاله، یعنی سلطان حق داشت بگیره و اون به عنوان زکات. این خلاف مثلا ضرورت فقاهت ماست، قطعا اون چی که سلطان میگیره خلاف شرعه و حق نداره بگیره و اونا زکات نیست و هیچ ارزشی نداره. اگه بگیم حلاله معنی چه که کار سلطان شرعیه، خب این که فقشیه نمیتونه اینو تحمل کنه این معنا رو، که بگیم زکاتی که سلطان میگیره حلاله، چی حلاله؟ کجاش حلاله؟ فتعمل شاید اشاره این باشد که ممکنه من مد نظر امام حلال برای ما باشه نه حلال برای قبلا مرحوم شیخ اینو والمراد بالحلال رو تذکر داد در صفحه قبل، یعنی عبارت مقدس اردبیلی. فتعمل شاید اشاره همین باشه که مگه اینکه کسی بگه حلالون، یعنی حلالون به نسبت به مایی که میخوان مصرف کنیم، نه حلالون برای سلطان، اون که هیچ به دست افتاد اون علیه الوزر. پس اگر بخواد حلال برای سلطان باشه بله خلاف اجماعه، اما انشاءال منظور امام حلال به نسبت ما باشه که این خلاف اجماع هم نیست و مثلا اشکالی هم نه. این لغت
طبیعی هم هست
به خصوص و محفوظ نمیخوره به کلیه ابل و غنم، باشه قبلش میگه من اول حلال ابل و غنم الا کلیه تا شعیر، منظور دباب زکاته دیگه، چون اونه سایر موارد زکات. امام میخواد بگه ابل و غنم که چون زکات به نه چیز تعلق میگیره، اون راوی از ابل و غنم پرسید، امام میگه این دو تا خصوصیت ندارن، همه مواردی که توش زکات هست از همین قبیله، پس همه موارد زکات منظور. این هم انتها کلام آقای محقق عدی. و انت خبیرم به انهو لیسه فل عقل ما یقتزی قبح الحکم المذکور، خلاف عقل چی؟ خلاف عقل. خب امام علیه السلام دیده که اگر به شیعه حلال نکنه این کارو، همین مقدار شیعه هم باید گرسنگی بمیرن، چون اینا که نمیان به این راحتی مثلا شیعه رو تامین کنن که حالا یه خراجی هم یه جا داره بهشون میرسه، اینا نگیرن خب بگو بمیرن اینقدر نابود بشن دیگه. امام دیده که خودش که دستش حکومت نمیرسه، اینا بالاخره شیعه هم حق دارن در اموال حکومت، حالا یه حکومت قاصدی هست اینا بمیرن از گرسنگی، فقرا شیعه هم نابود بشن. خب چرا؟ امام از باب ناچاری حلال کنه، کجاش خلاف عقله؟ از باب ناچاری یک حکم ناچاری است در زمان عدم بستیت معصوم. بله اگه امام بستیت داشته باشه اجازه نمیدیم این کارا، باید مدیریت بشه چه بشه، اما حالا که امام دست بسته، امام که اکتای خودشون میگن لفتلیز میکنه، اون یه چارت شیعه مثلا بمیاد گرسنگی، خب امام گفته حلال، آقا هر چی میخواد، کجاش مثلا خلاف عقله؟ بله قبول داریم قاعده اولیه نیست، قاعده اولیه بخواد بشه خلاف عقله، اما در شرایط خاص چرا خلاف عقل باشه؟ چون چه عقلی؟ و ایو فارغن و ایفارق بین هازا و بین ما احلوه علیهم السلام لشیعتهم مما فیه حقوقهم. مثلا در اون برهه‌ای که امام جواد علیه السلام خمس بر شیعه حلال کرد و این خلاف عقل حق امام دایه شد، خب شرایط امام دیده شیعه بدبخته، مثلا حکومت از یادش میگه حالا فعلا نمیخواد خمس بدید، اشکالی نداره. این اگر حکم اولی باشه بله، اما در این حکم ثانوی برهه‌ای به خاطر ضرورت ها چه اشکالی داره ائمه تشخیص دادن این حلال باشه؟ فعلا خلاف عقل شد و همچنین گفتید خلاف نقله. خلاف نقله، خب نقل چیه؟ نقل همین عمومات، حرمت تصرف مال الغیر و حرمت مثلا تصرف در زکات و مال امام و این چیزاست، عمومات دیگه، عمومات تخصیص میخواد. در این برهه زمانی ائمه گفتن اشکالی نداره. خلاف نقل الا عمومات قابلت للتخصیص. عموم نقل که شما گفتید خلاف نقل، نهایتا نیست عموماتی دارید که مثلا میگه حرمت تصرف فی مال الغیر، حرمت تصرف فی مال الامام، خب اینا همه قابل تخصیص، اینم تخصیصش، اینا قابل تخصیص به مثل هاذا صحیح و غیر این صحیح هست که اینها المشهور بین الاصحاب روایتا و عملا، هم به لحاظ سند صحیحه، هم عمل اصحاب پشتشه، هم به شهرت روایی و عملی، یعنی هم روایتش مشهوره، هم استناد به روایت و عمل کردن به روایت، همه جهت روایت کامله. خب برای چی ما اینو مخصصش ندانیم؟ من نقل الاتفاقا جماعتن بالاتر از شهرت دی نقل اتفاق هم کردم که تعدادش رو اول بحثشون رو ذکر. و اما الحمل و علی تقیه، اما که گفتید امام ممکنه تقیه کرده باشه، ما اجازه نداریم. بله ممکنه تقیه کرده باشه، ولی بله از خلاف تقیه است، تقیه خودش خلاف اصله. ما فقط در فرض تعارض، اونم تعارض مستقر که جمع عرفی نداشته باشه، مرجحاتی وجود نداشته باشه، خب این میشه یکی از مرجحات. حالا فرض کنیم ترتیبی هم به مرجحات نباشه، حالا با اون کاری نداره. اگر جمع عرفی وجود نداشته باشه و نوبت به مرجحات برسه، اون وقت تقیه رو یکی از مرجحات میدونیم. اما تعارض به این حد برسه، تعارضی که با یک تخصیص قابل جمعه، جای تقیه نیست. اما الحمل على التغيير فلا يجوز بمجرد معارضه العمومات، صرفا یک حدیث خاصی با یک عامی تعارض کرد که اینجا ما حمله بر تغییر نمی‌کنیم. حمله بر تغییر کجاست؟ تعارض مستقر، دو تا روایت با هم تعارض کردن، هیچ راه جمعی نیست، نمیشه تخصیص بزنیم، نه حکومت نه ورودی، تعارض مستقر شد، اونجا تغییر به عنوان یکی از مرجحات ذکر میشه. اون جایی که میشه به راحتی تخصیص داد، وجهی برای حمله بر تغییر وجود نداره کمال لایق. و در نتیجه این جناب آقای علارغم همه احترامی که برایشون قائل هستیم، ولی نه حرفش درست نیست. روایت دوم، نتیجه شد ما هر سه فقره رو از شیخ پذیرفتیم که این داله بر حلیت، نظر ما با شیخ یکی درست، اشکالات وارد نیست. و اینها روایت اسحاق ابن عمار قال، باید موثقه باشه، حالا شیخ تبیر روایت کرده، قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم. کسی میره از عامل سلطان که او ظالمه، یظلم دیگه، میره چیز ازش میخره. قال يشتري منهما لم يعلم انه ظلم فيه احدا، مادامی که علم تفصیلی نداشته باشه که در این چیزی که میخواد بخره به کسی ظلم کرده، اشکالی نداره. پس سوال اینه، من عوامل سلطان هستم، مثلا فرض کنید این فرماندار منطقه ماست، ظالم هم هست، اموال من رو میدوزه، چی میکنه؟ همین بخریم ازش موریو که در معرض فروش قرار میده. امام میفهمه اگه میدونی که در خصوص این مال به کسی ظلم کرده، نه هم نداری، چون علم تفصیلی به حرمته. اما اگه این نیست، نمیدونی در خصوص این ظلم فیه احد، این اشکال نداره، روز خیلی. خب اینم دلالت به معرفی میکنه دیگه. خب من اینکه ممکنه مثلا خراج رو به اندازه گرفته باشن، زکات رو به اندازه، ما نمیدونیم فیه ظلم و فیه احدا، پس مصداق جواز میشه. امام گفت مادامی که نمیدونید ظلم کردن به کسی در خصوص این مال، بگید شامل همین خراج و زکات اینا میشه. یه سوالی فقط در فهم این روایت وجود داره که من میخوام از عامل بخرم، چی رو میخوام بخرم؟ میخوام اموال شخصیشو بخرم یا اموال حکومتی رو بخرم؟ شما چی میفهمید از این روایت؟ چون عامل یه شخصیت حقوقی داره، یه شخصیت حقیقی، یکی یک نقشش اینه که عامل سلطان اموال حکومت دستش زکات جمع میکنه میفروشه، خاله اموال حکومت. اینو میکنه اموال شخصیش میشه، میخواد خونه‌ش رو بفروشه. عقد می‌داره میخواد بفروشه به کسی. اموال شخصیش هم میفروشه به لغره دیگه. این که من یشتری من العامل ظهور کدوم معنا داره؟ اموال شخصی عامل میخوادش بخرم یا نه؟ یعنی آن چه که او در او عامل است.
دوباره
مشتاق است.
یعنی
اصلا
به این وجه توجه نشده. یعنی
اینا
ممکنه مالش قاطی باشه.
ممکنه شخصی باشه. ممکنه مثلا جواب نمیده. اصلاحش میگیره اونجایی رو که بخواد اموال حکومتی رو پس شامل میشه. اموال حکومتی رو هم
بفروشه میتونه
ازش. کلی میگم من نمیدونم. میگه به اطلاقی شامل اموال حکومتی هم میشه. پس اگه اموال حکومتی هم فرو حق داریم بخریم استدلال تمام میشه. فاضل قطیفی دست استراج الوحاج فی رد قاطعت اللجاج اونجا گفته نه این سوال از اموال شخصیش پرسیده، کاری با اموال حکومت نداره. میگه چون اینا آدمای مثلا پدر سوخته هستن معامله با اینا چه حکمی داره؟ امام میگه اگه میدونی نمیدونی حرامه معامله کن، اموال شخصیش ربطی به زکات و اینا نداره. کی حرف زده؟ فاضل قطیفی. شیخ میفهمون نه، این چه دلیلی به این معنا داره؟ اتفاقا ظاهر اولی میگن من از عامل میخوام معامل کنم، یعنی چیزی که ملحی تو انه عاملون اون بمون عامل در معرض فروش قرار میده، نه بمون خود یک زید ابن بکر، چیزی رو که بمون انه عاملون در معرض فروش قرار میده، یعنی هم اموال حکومتی. پس این دلالت میکنه، اطلاق هم که بگید باز دلالت میکنه، فرق نمیکنه. وجه دلالت ان ظاهرا من الشراء من العامل شراء و ما هو عامل فی، میگم من میرم از عامل میخرم، یعنی آنچه که او در او عامل است. من حیث انه عاملون، چیزایی که به عنوان عامل حکومت بودن در معرض فروش قرار میده، نه مال شخصیش. اون چیه؟ ما هو عامل هو و الذی یأخذه من الحقوق من قبل السلطان، اون همون حقوق مثل خراج و مقاسمه و زکات از قبل سلطان در اختیارش قرار میگیره، اونا رو میفروشه، اونا رو میره میخره. نعم لو بنی علی المناقشه، اگر کسی بخواد مناقشه کنه میتونه اینجور مناقشه کنه، احتمل ان یرید السائل شراء املاک العامل من، کسی بگه آقا این میخواد اموال شخصی عامل از او بخره، مع علمه به کونه ظالما و غاصبا، با اینکه میدونه این آدم غاصب ظالمه، میره اموال مردم رو به زور میگیره، این اصلا چابوکش محل فرض کنه، اینا اموالش نمیدونه حلال یا حرام. فیکون سؤالا عن معاملت زلمه، این میشه سؤال کلی که زلمه ای که اموال شخصیشون با اموال حرام قاطیه، ما میتونیم معامله کنیم باشون یا نه؟ امام میفهمه تو مادامی که نمیدونی حلال یا حرام خب معامله کنیم، اشکال نداره. این اموال شخصی منظور
بریم بجنه
که سؤالی
که
عامل
نیه
و شخصی، خب در میخواست بگه عامل طریقیت داشت، موضوعیت نداشت، یعنی از این باب که میدونیم اینا فاسدن و اینا، موضوعیت نداشته خلاص. این احتمال رو کسی میتونه بده، لکن نهو خلاف الانصاف ولی ارتکبه صاحب الرساله، این احتمال اگر کسی ترجیح شده این خلاف انصاف. انصاف اینه که میگه از عامل خریدن، یعنی همون امور حکومتی که دستش بوده، اگرچه این احتمال رو یعنی این خلاف انصاف رو مرتکب شده از صاحب رساله، یعنی فاضل قطیف. بله
اینجا دیگه حرف مقدس بردلیلی قشنگی تو کسی بیره که مالم یارم نهون زنم فیه احدن، یعنی که هر کسی خراج نگرفت باشه، خراج رو نباشه.
چرا؟
چون دیگه اینجا که دیگه قبلش حرفی هست،
اتفاقا خلاف بازم همون خلاف زهار قبلی هست، میگه من العامل و هو یزله، این وحوه یزله هم قید توضیحی که نیست، قید اضافه‌ایه. نه وحوه یزله یعنی اضافه تر از خراج، یعنی اگر عاملی بود که به اندازه میگرفت نمیگو وحوه یزله، وحوه یزله یعنی قید از این که حقوق میگیره به زور مال اضافه میگیره، مال مردم ازشون قصد میکنه، وحوه یزله ظاهرش اینه، بله نگو وحوه یزله که میگو عمل میکنه به کار خودش. این که میگه وحوه یزله میخواد بگه علاوه بر اون وظایفش یک زورگیری هم داره پدست بخته، یعنی این ظاهر عبارت اینه دیگه، ولی چرا میگه وحوه یزله؟ همون من العامل کافی بود. این کلمه وحوه یزله میخواد اون اضافه تر گرفتن ها رو بگه، شبیه همون روایت اول میشه، نزاع همون نزاع.
تو
به نظر
میاد که روایت نمیخواد مال شخصی رو بگه، نمیخواد مال مثلا معلوم عمالی رو بگه،
شما احتمال سوم دارید میدید که اطلاق است، که اصلاً هم باشه به نفع ما تام نمیشه بگید مجمله
توجه داشته باشه به این یا اون،
میشه مجمل.
آره مثلا ما نمیدونیم که الان این مال که می
نه این به درد مجمل به درد این آقا نمیخوره، این سوالش در مقام حاجته.
بله
این مقام بیان
مطلق این مال در من میکوشه، من نمیدونم
که امام ترک استفسار دلیل و عمومه. ما باید بپرسه اگر اینه که چیه مال حکومتی یا مال شخصیشه، اگر فرق کنه من میشه فرق نمیکنه. ترک استفسار دلیل و عمومه دیگه.
اگه عامل مطلق باشه من مخصص عمومات نمیتونه باشه. مثلا
چرا؟
میگه
مستعامل
هر کسی که
مثلا زور میکنه ارزشی بزنه. نه عامل که عامل سلطان منظوره.
میدونم عامل سلطان، ولی عامل تو کارهای دیگه اش نظر خصوصی مثلا مقاسمه و چیزهای دیگه. سر رفته عملی که مصادره کرده. و میدونیم که خیلی مثلا زور میکنه به یکی و یکی میگه اشکال نداره ارزش بگیر مادامی که بدون پول. وقتی اینطوری مطلق باشه ما خصوصی اون مواد اثبات
خب نه بود. خب این طبق تفسیر ایشون اشکال وارد اون به حال دلالت که میکنه نهایتا شما میگین معارض میشه.
همون کلیه میشه دیگه.
چرا کلی میشه؟ چرا معارض که شد هر دو ساقط؟ چرا معارض که شد هر دو ساقط میشه؟
نه به قول مدرسه این دایی قاضی کلی رو دارم میگن
اطلاق میگیم داره نه اجمال. این که شما میگید به فرض اجماله نه، اگه اطلاق داشته باشه اطلاق یعنی ولو از زکات باشد حلال است، دلالت میکنه دیگه. پس با عموما درگیر
میشه،
خصوص لازم نیست بگه، اطلاق خودش ظهوره دیگه.
جو معارض بشه موافق قاعده میشه دیگه، عموما اولی موافق قاعده میشه اونو ترجیح
میشه، قاعده خودش هم عموماته. این با اون درگیر میشه نهایتا تعارض و تساقط برگشت میبرم اصالت رو برامن ترجیح نمیگه. به باید سرپم و منها روایت ابوبکر حضرمی. این روایت جالبتر از روایت قبل روح محقق کرکی که خاطرات الدجاجه نوشته اینجا بهره من میشه. قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام و عنده ابنه اسماعیل. به محضر حضرت رسیدم، اسماعیل هم زنده بود. فقال اونجا حضورش و ما فقال ما یمنع ابن ابي سماک، که این حاکم وقت مدینه بوده در این دوره، ابن ابی سماک، ان یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفی الناس. چرا آقای ابن ابی سماک خارج نمی کند جوانان شیعه رو تا بی نیاز کنن او رو از اونچه که مردم بی نیازن؟ یعنی منظور اینه که چرا اینا رو به کار نمیگیره؟ خب بالاخره حکومت نیاز به کارمند داره، نیاز به فرض کنید کارهای اقتصادی، کشاورزی، اینا زمینایی که دستیارشه، خب اینا نیاز به کارگره. چرا جوانای شیعه رو به کار نمیگیره مثل سایر مردم؟ خب اینا هم بالاخره زندگی باید بکنن دیگه. چرا مثلا تبعیض قائل میشه؟ چرا اینا رو به کار نمیگیره؟ و یعطیهم ما یعطی الناس، به هم اندازه که به دیگران میده به اینم بده. تبعیض برای چی؟ تا کی تبعیض؟ تا کی مثلا حق خوریم؟ اینا امام صادق علیه السلام درد دلی است خطاب به این آقای ابوبکر حضرت. قال ثم قال، حالا ادامه، ثم قال لی، بعد میگه امام صادق رو کرد به من، یعنی به من ابوبکر حضرت، لما ترکت عطاءک، اون پولی که مثلا ماهیانه ای که بهت میدادن یا هدیه ای که باید بفرستن اونش را نگرفتی از حکومت؟ قول تو مخافتن علا دینی، آقا ترسیدم به دین، این پولی که از این بنوایی به ما برسه این نجس، حالا یا بنی عباس، این چی، این چه پولی من بگیرم؟ من دینم ترسیدم، احتیاط کردم خود بگیرم. قال حضرت فهمودن که عجب، ما منع ابن ابی سماک ان یبعث الیک به عطائک اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا. خب تو احتیاط کردی، اون نفهم نامت چرا پولتو بهت نداد؟ اون باید پولو بفرسته، مگه نمیدونه که تو هم در بیت المال نصیبی داری؟ بالاخره تو یه آدمی، شهروندی، حقی داری، همه بخورن به شما که رسید تمام شد نداری. نمیشه که مثلا باید سهم شما رو هم از بیت المال بپردازه. این روایت از جهتی بهتر از روایت دیگره، فقط نمیگه جایزه، یعنی آنچنان مسلم مثلا دیدمش که بابا بیت المال که دست اوناست باید به شیعه بدن، نه که فقط اشیاء حلاله اصلا چیز. حتی طرف میگه من از مخافتن دینی، ما میگه من چی نداره، شما حقی دارید به من بردارید از اینجا. مخافتن علی دینی چیه؟ نفع نیست. خیلی روایت لحن تندی و نایی داره، خیلی جالبه.
میشه
از هم بگیریم چی گرفتیه؟
از این
یه کم از قرار میشه از هم چی چه رفتی
داره؟ ما میگیریم میشه
از هم بگیریم تیکه خودمون، حق خودمون، همونی که به بقیه میدن به من میدن من بگیرم. نه خریدن که چه اشکالی داره؟ این که میگه حق وقتی میخوان مجانی بدن خرید، مگه بقیه حق خرید ندارم؟ منم حق خرید خرید که پولی شدم میدم که حق دیگه. مفتی اگه بخوام بدم بله، هر کسی نصیبی داره. مال عطاه، عطا چون مفتیه نصیب منو شد. ولی خرید اگه باشه خب همون که دیگران حق دارن بخرن، خب منم حق دارم بخرم، میشه نوعی حق، حق خرید که دارم. مفتی رو که نه، این عطا مفتیه بله. فإن ظاهره ظاهر این روایت حل ما یعطا من بیت المال عطاء او اجرتن للعمل فی مایت علقه به. این روایت دو مرحله رو میگه. آنچه که از بیت المال به اون عطا داده میشه، مفتی مجانی تقسیم میکردن دیگه، مرسوم بوده بیت المال و بین افراد منطقه تقسیم میکردن، یه بخشی رو سرانه داشتن، آن افرادی مثلا امسال اینقدر درهم به همه میرسه تقسیم میکردن. این مال قسمت اخیره که مال خود ابوبکر حضرمی باشه. اون قسمتی که جوانای شیعه رو به کار نمیگیره، اونجا اجرت بوده، دستمزد حقوق بوده. او اجرتن للعمل فی ما یتعلق به، یا اجرت عمل به آنچه که تعلق میگرد به بیت المال. پس این روایت هم اجرت از بیت المال رو حلال کرده، هم عطا از بیت المال رو. بلکه بالاتر این ترقی قال المحقق الکرکی ان هذا الخبر نص فی الباب. اون روایت دیگر اگر ظهور بود این نص کجا؟ لانه علیه السلام بیان ان لا خوف علی السؤال فی دینه، چون طرف تصریح کرده که من به خاطر ترس از مسائل شرعی نمیگیرم، با این حال امام گفته نبگیر. نه دقیقاً دست روش رو نقطه شبهه تصریح کرده. امام میگه آقا چه بذارید کنار بگیرید، هیچ جای احتیاط و اینا هم نیست.
امام نگفت که بگیری، امام
گفت
اون باید بده،
اون باید بده، شما نگیری. امام در حال لحنه، امام میگه چرا نگرفتی، باید اون بفرسته، باید بگیری، یعنی که جایزه دیگه، حقت روشنه دیگه. نه امام میخواد بگه کار خوبی کردی نگرفتی. نه بابا نفسون فی الباب لانه علیه السلام بین ان لا خوف علی السائل فی دینه. تو ترسی نیش بگی لعنه اون لم یعخوز الا نصیب هم من بیت المال، حق تو داره میگیره، همه حق دارن، به شما که رسید حق نیست. وقد ثبت فی الاصول تعدل حکمه به تعدل علت المنصوصه، و ما میتونیم از مورد روایت تعدی کنیم. مورد روایت عطا هست و اجرت، این دو مورده، اما ما به سایر موارد تعدی کنیم. این هر چرا؟ چون نصیب حق، هر کجا که همگان حق دارن شما هم حق دارید. مثلا همگان حق خرید دارن و شما هم حق خرید دارید، از این علت منصوصه است دیگه. نصیب کم من بیت المال، یعنی هر کجا که شما حقی از بیت المال داری حلاله، هر کجا که همگان حقی دارن، دیگران حق عطا دارن شما حق عطا دارید، دیگران حق اشتغال دارن شما حق اشتغال دارید و دست مزد، دیگران حق شرا دارن شما حق شرا دارید، مسئله تمام میشه. این حرف آقای محمد کرکی در کتاب قاطعت النجاج. انتها این حرف آقا گفته و این تعجب من هل اردبیلی، مقدس اردبیلی تعجب کرده نست، این نه تنها نست نیست، ظهورم نیست، اصلا هیچی نیست. و قال ایشون میگه انا ما فهمت منه دلالتا، ما من هیچ دلالت از این روایت چه ربطی داره اصلا این روایت چرا؟ خب میگه نصیب اکا من بیت المال، میگه این شاید چیز بوده، نصیب معلوم نیست زکات اینا بوده که مقدس عدیبی، شاید یک موقوفه در مدینه بوده، از اون موقوفه ابوبکر حضرمی سهم داشت، موقوفم دست همین آقای ابن ابی سماک بوده دیگه. امام میگه یعنی تمت از اون موقوفه چرا نمیدن، چه ربطی داره به زکات و خراج این چیزا؟ شاید این که میگه نصیب داشتی، شاید نصیب نصیبای خاصه این شکلی بوده، مثلا یک کسی مثلا مورد خاصی هدیه ای چه میدونم نظری وقفی چیزی بوده که شامل عیبت حضرمی هم میشده، اون شامل شبش ندادن امام ناراحت شده. از کجاش در موردید این زکات بوده؟ پس هیچ دلالت بر زکات خب این به خاطر که اینا حکومت هم به دست دختن اگه دست به چیزی بزنن. مثلا در مورد بعض از فرقه های زاله داریم ممتوره، ممتوره یعنی سگ بارون خورده، یعنی نزدیکش بشی نجس شدی، چون یه تکون به خودش بده، اینجور تعبیر داریم ممتوره، سگ خیس سنگ با اون خوره. چقدر اینا با دادا بزرگ اجتناب، اینجور از اون اجتناب کنیم. این شاید نکته این باشه مثلا دفاع از مقدس اردبیلی بود. خب اونه نوع از بیت المال دیگه. این وقفا اگر خاص باشه نه، اگر عمومی باشه که در وقف مثلا که حاکم باید تقسیم کنه، این بخش از بیت المال دیگه. چه جوابی من میدم؟ وذالک لأن غایتها مذکر، چون غایت روایت اینه مذکر. مذکر یعنی اونی که در خود عبارت، یعنی خود روایت خود اردبیلی میگه، یعنی اون چی که ما ذکر کردیم پیش از این. منظور اینه که امام فرض کرده شما نصیبی داریم و گفته چرا نصیبتو نمیده، اما کجا گفته این نصیب یعنی خراج نصیب داری؟ نمیدونم، احتمالا این مورد نصیبی از جای داشته، مثلا مثل چی؟ مثل وقفی چیزی. و قد یکون شیء من بیت المال و یجوز اخذه و اعطاءه للمستحقین. گاهی اوقات پیش میاد که یک چیزی از بیت المال هست در حالی که جایز است اخذ اون و اعطایش به مستحقین. مثلا چی؟ قد یکون منظوره به نظری بوده، طرف گفته آقا اینو بگید بین علما شاید تقسیم کنید، خب یکیش این آقاست. یا وصیتا لهم، یک کسی سلطشو مثلا گذاشته برای این کار. بعد یعطی هم ابن ابی سماک، گفته آقا ابن ابی سماک من سلطم رو برای فرض کنید این خان این گروه فرض کنید چیز میکنم، برید پولیشو بدید. خب نصیبه باید بده. و غیر ذالک مثل وقت و از این چیزا. انتها مذکر یعنی آنچه که در خود عبارت مقدس اردبیلی پیش از این ذکر شد. این متن عبارت مقدس اردبیلی است. یعنی تهش اینه که امام گفته نصیبت بردار، اما اینکه نصیب از زکات بوده نصیب در بورید شما رو اشکال دارم. و قد تبع فی ذلک صاحب الرساله، صاحب رساله یعنی قطیفی هم همین حرف رو ببخشید اینجور تبع محدث اردبیلی در این ابداع صاحب رساله را، یعنی این حرف اول او گفته. چی گفته بود؟ حیث قال ان الدلیل لا اشاره فیه بالخراج. ببین میگه این گفت نصیب داری، اما نگفت این نصیب مال خراجه. شاید نصیب مال همین وقت و نظر این چیزا باشه. پس کجا در مورد خراج زکات؟ اقول و الانصاف ان روایت ظاهرتان فی حل ما فی بیت المال به ما یخوز و ظاهره روایت که هرچی تو بیت المال حلاله دیگه، زکات اینا فرق داره. وقت کجا بوده؟ کجا
مخافتن
الادینی؟ نه، اولا به خاطر اینکه همون لا یحتمل عادتن، چون این اولا اتفاق نمیفته، یه چیز نادری است، ثانیا اطلاقش دیگه ظاهرش اینه که هرچی تو بیت المال مستاق جوازه، چرا اختصاص به نظر رو چرا بدیم؟ و بیش از اطلاق هم هست، یعنی حمل اطلاقش و فرض نادر این کاری که شما میکنید. یه وقت توی نظری کسی کرده سلسی این حرف و چه ام نعویست اما کمی اول حکومتی در اختیارش بوده دیگه. این توجیهات کاملا سلام زاهده و این حمله ها قابل پذیرش نیست. از سلام